هنگامی که من و شما همه کلام خدا رو مطالعه کنیم، شاهد این خواهیم بود که به بسیاری از پرسش‌های خاص ما پاسخ داده میشه. سوالاتی از این قبیل که
خدا چه مقاصد و اهدافی در جهانی که در اون زندگی میکنیم داره؟ او چه کار میکنه؟ زندگی من چه ارتباطی با این نقشه داره؟ یا زندگی فردی شخصی من در کجای این نقشه جا داره؟
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. امروزه همه ما متوجه شدیم که در غذا خوردنمون نیاز به رژیم غذایی سالم و متعادل داریم. باشه که در خوندن کلام خدا هم که غذای روحانی ماست روشی درست و سالم رو دنبال کنیم. در این راستا از شما دعوت میکنیم که در ادامه سری برنامه های ما در کلام خدا و کلام خدا در ما با ما همراه بشید تا بیشتر به بررسی این موضوع بپردازیم.
تصور کنید که شما یخچال خونتون رو باز کردید و چشم بسته دستتون رو به داخل یخچال دراز می کنید و هرچی که دستتون به اون خورد رو بر می دارید و کنار می زارید. و همین کار رو چند بار دیگه هم تکرار می کنید و به این ترتیب همه اون خوراکی هایی رو که با چشم بسته از یخچال در آوردید روی میز قرار می دید و به عنوان ناهار یا شام میل می کنید. مثلا شاید یکی از اونها شیشه ی سس مایونزه، دیگری یه دونه هلو و دیگری هم ظرف کره. چه مخلوط بدی برای شام یا نهار، درسته؟ بله درسته، منم موافقم. اما متاسفانه این همون برخوردیه که بسیاری از افراد نسبت به کلام خدا هم از خودشون نشون میدن. اونها هم بخشی از کلام خدا رو باز میکنن و هرچی که اول اومد و انتخاب میکنن و در نهایت کتاب مقدس خوندن اونها به این شکله که کتاب مقدس رو به قول معروف الو بختکی باز میکنن و بخشی از اینجا و بخشی از یک جای دیگه کلام خدا رو بی برنامه باز میکنن و مشغول به خوندن اون میشن. در واقع مطالعه اونها فاقد هر گونه نظم و ترتیب خاصه. مطالعه ای فاقد هر گونه ترتیب و تسلسل. گویا که انگار از کتاب مقدس دارن فال میگیرن. برخی هم کلام خدا رو مثل روش غذا خوردن نوجوان ها مطالعه می کنن. اگه توجه کرده باشی، نوجوان ها غالباً به راحتی غذاهای ناسالم مثل پیتزای پرچرب، چیپس و پفک و بستنی و انواع تنقلات مضر رو بر غذاهای دیگه ترجیح می دن. که البته در بسیاری موارد این تنها به نوجوانان محدود نمیشه و بسیاری از بزرگسالان هم هر روز اینطور غذاهایی رو مصرف می کنن. ولی خب همه ما موافقیم که این طرز غذا خوردنی خوب نیست. خب این مشخصه که بدن فیزیکی ما برای سالم موندن باید غذاهایی مصرف کنه که از رژیم غذایی متعادلی برخوردار هستن. اگه من و شما فقط به خوردن یک سری غذاها بسنده کنیم و به قول معروف به شکلی سالم و متعادل از فرآورده‌های غذایی استفاده نکنیم، بدن ما دیر یا زود متوجه این کمبود خواهد شد. شروع به نشون دادن علائمی خواهد کرد که دلیل بر کمبود برخی مواد غذایی ویژه در بدنه. به همین ترتیب روح ما هم مثل بدنمون به این تعادل غذایی نیاز داره که از خوندن همه ی کلام خدا و نه فقط بخشی از اون دریافت میشه. بله بخشی از کلام خدا مثل مزامیر و یا بخشی ویژه از عهد جدید، اون بخشی که فهم اونها کمی آسون تره و یا بیشتر با قلب ما حرف میزنن، شاید مثل پیتزا و بستنی هستن که به مذاق ما خوشمزه تر هستن. اما باید توجه داشت که اینها نمیتونن غذای هر روزه و همیشگی ما باشن. بله، قطعاً اونها بخشایی هستن که اهمیت خودشون رو دارا هستن. اما نمیتونن همه غذای ما باشن. ما به بخشای دیگه یک کلام خدا هم نیاز داریم تا غذا خوردن روحانی ما از رژیمی متعادل برخوردار باشه. اگه ما تنها اکتفا میکنیم به خوندن و مطالعه یک سری بخشای معروف و آسونتر کلام خدا، در واقع خودمون رو از غذای مفیدی که در بخشای دیگه کلام خدا موجوده محروم کردیم و این باعث میشه که به تغذیه روحانی ما خلل وارد بیاد، تغذیه‌ای که فاقد رژیم غذایی متعادله. خب این مشخصه که همه بخشای کلام خدا به یک شکل قابل هضم نیستن. برخی بخشا قطعاً هضمشون دشوارتره. اما سالمتر اینه که ما همه بخشای کلام خدا رو در مطالعه کتاب مقدس خودمون جا بدیم. به طور نمونه خوبه که در مطالعه روزانمون همزمان هم از عهد عتیق بخونیم و هم از عهد جدید. در این مطالعه من و شما ممکنه به بخش‌هایی برسیم که خیلی کسل کننده و یا حتی نامفهوم به نظر برسن. مثلا خود من در حال حاضر به کتاب اول تواریخ رسیدم. اون بخش از کلام خدا که راستش در کتاب مقدس بسیاری افراد از بس که خونده نشده و دست نخورده باقی مونده، صفحاتش به هم چسبیده است. اگر توجه کنید، 9 فصل اول این کتاب همش درباره اسامی عجیب و غریبیه که به سختی میشه اونها رو تلفظ کرد. اسامی که در واقع شجره نامه‌ای بلند بالا رو تشکیل داده. این و اون اینها رو آورد و دوباره این و اون اینها رو آورد. و به همین ترتیب این فهرست تا شاید 9 فصل ادامه داره. و خب شاید من و شما با خوندن این چنین بخشایی به خودمون میگیم آخه خوندن اینها چه فوایدی میتونه داشته باشه؟ که خب پاسخ اینه که بله، حتما فایده داره. شاید الان اینطور بیفایده به نظر برسه، ولی بر حسب کلام خدا در همه بخشای کلام خدا فایده ای نهفته. همونطور که خود کلام خدا در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 میگه تمامی کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است. یعنی همه اونها مفیده و اول تواریخ فصلهای 1-9 هم جز اونها هستن و بنابراین مفید و سودمند هستن. برای چی مفید و سودمند هستن؟ بله، همونطور که بقیه این آیه خاطر نشان میکنه، همه کتب مقدس و به همه بخش های اون برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی برای هر ایمانداری سودمند هستند. یعنی این مربوط به تنها برخی از بخش های کلام خدا نمیشه، بلکه همه اون. یعنی در واقع اگه من و شما میخوایم رژیم غذایی روحانی متعادلی داشته باشیم، نیاز به رژیمی داریم که همه بخش‌های کلام خدا رو شامل میشه. متاسفانه فرهنگ دنیای امروز و علل خصوص وجود سوشال میدیا این رو به ما القا کرده که فکر کنیم که حواس ما باید با داستان‌های بسیار مهیج و جالب تصویری و صوتی به هیجان بیان و حس لذت کنن. و بنابراین هر چیزی جز این رو چیزی یک نواخت و خسته کننده میدونیم. و از هر چیزی که ما رو فوراً به هیجان نیاره و خوشحال نکنه، عملاً دوری می‌کنیم. و این در همه جنبه‌های زندگی ما دیده میشه. دنیایی که در اون انتظار داریم که همه چیز خیلی سریع به نتیجه برسه، سریع فهمیده بشه و هضم بشه، ما رو سخت تحت تأثیر قرار بده، بیش از اندازه جالب و جذاب باشه و خلاصه ما رو تهییج کنه. و متأسفانه همین انتظار رو از چیزهای روحانی هم داریم، از اجتماعات کلیسایی و از تعالیم مسیحی هم. و دلمون میخواد که در اون جنبه ها هم همه چیز سریع در ما شادی و هیجان بیافرینه. و اگر چیزی جز این باشه، اون رو یک نواخت، خسته کننده و خواب‌آور و کسل کننده میخونیم. احساسی که بسیاری از ما غالباً نسبت به کلام خدا هم داریم. نویسنده معروف مسیحی آزوالد چیمبرز در این باره میگه کلام خدا وسیله‌ای برای برانگیختن هیجان نیست. کلام خدا وسیله تغذیه و خوراکدهی است. در خواندن کلام خدا وقت صرف کنید و خواهید دید که شور و شعف حاصل از خواندن آن همچون هوایی تازه که ریه‌ها را احیا کند واقعی و قابل لمس است. بله، ما در برنامه خوندن کتاب مقدسمون فقط نباید به بخشایی مثل مزامیر و اناجیل بپردازیم، بلکه باید رسالات عهد جدید و کتب عهد عتیق از جمله کتب شریعت و قانون، کتب تاریخ، کتب شعر و کتب انبیا رو هم در برنامه مطالعه‌مون بگنجونیم. و بله، همونطور که در اول تیموتائوس خوندیم، ما به همه کتب کلام خدا نیاز داریم تا مفاهیمی که در همه کتب اون هست رو دریافت کنیم. من و شما وقتی یک کتاب معمولی رو میخونیم، به طور طبیعی هیچ وقت از وسط اون شروع نمی کنیم یا از این فصل یکو به چند فصل جلوتر نمی پریم. اما متاسفانه وقتی که به کلام خدا میرسیم، بسیاری از ما این کار رو در ارتباط با کلام خدا انجام میدیم. واقعیت اینه که کلام خدا در واقع دور یک داستان اصلی میگرده. داستانی که خدا مثل یک داستان نویس یک نمایش اون رو تحریزی کرده و نوشته. و این داستان عظیم داستان نجات و رهایی انسانه، داستان بازخرید و فدیه او، داستانی که شروع، ادامه و پایانی داره، داستان خدایی که انسان رو برای مشارکت و رفاقت با خودش آفرید، اما در ادامه این انسان به خالق خودش دست رد زد. اما نقشه خدا این بود که این مشارکت و رفاقت از دست رفته با انسان و خودش رو دوباره بازیافت و احیا کنه و به این ترتیب خودش جسم انسانی پوشید و به جهان قدم گذاشت تا در حالی که بری از هر گناه بود توسط مرگش بر صلیب این نقشه رو عملی کنه و دیوار جدایی بین خودش و انسان رو از میان برداره. بنابراین اگه من و شما بخوایم تنها به خوندن بخشی از این داستان بسنده کنیم و بخشای دیگر رو نخونده باقی بگذاریم، مطلب رو اونطور که باید درک نخواهیم کرد و برای همین شما رو تشویق میکنم که کلام خدا رو همونطور که در برنامه‌های قبل هم دیدیم نه تنها همراه با دعا و با تأمل و تفکر بخونیم، بلکه با نظم و ترتیب خاص هم بخونیم و در واقع برای خوندن همه اون برنامه‌ای نظاممند داشته باشیم. البته این به اون معنا نیست که ما همیشه باید از پیدایش اولین کتاب کتاب مقدس شروع کنیم و همینطور ادامه بدیم تا به مکاشفه آخرین کتاب برسیم. اگرچه بسیاری همین کار رو میکنن و از اون هم خیلی برکت حاصل میکنن. اما منظور از مطالعه نظاممند اینه که وقتی که ما کلام خدا رو میخونیم، اون متن رو در قالب جریان کلی که در کل کلام خدا روانه درک میکنیم. در واقع هر آیه به شکل انفرادی نباید در نظر گرفته بشه، بلکه مفهوم اون باید در متنی که در اون قرار داره درک بشه و به این منظور باید فصلی که اون آیه در اون قرار داره و همچنین فصل‌های قبل و بعد هم در نظر گرفته بشه و به این ترتیب حتی یک کتاب از کتاب‌های کلام خدا نباید به طور انفرادی در نظر گرفته بشه، بلکه در سایه کل کلام خدا باید مورد بررسی قرار گرفته بشه. اینطوره که اون کتاب در قالب جریان کلی که در کل کلام خدا روانه و در اون داستان اصلی که کل کلام خدا داره جا پیدا میکنه. در داستانی که صحبت از نقشه ازلی و ابدی نجاتی میکنه که خدا برای انسان فراهم کرده. پس اگر شما میخواهید که در ارتباط با کلام خدا که غذای روحانی ماست رژیم سالم و متعادلی رو دنبال کنید، شما باید پیغام کل کلام خدا رو درک کنید و به عبارتی همه جنبه های این داستان یعنی نقشه خدا رو درک کنید. نقشه ای که در واقع نشون میده که خدا چه مقاصد و اهدافی در جهانی که در اون زندگی میکنیم داره. او چه کار میکنه؟ زندگی من چه ارتباطی با این نقشه داره؟ یا زندگی فردی شخصی من در کجای این نقشه جا داره؟ بله، اگه من و شما میخواییم به پاسخ این چنین سوالاتی برسیم، ما باید مطمئن باشیم که به صورتی نظاممند همه کلام خدا رو مطالعه کنیم، نه فقط بخشایی از اون رو. به خاطر داشته باشیم که خدا اونقدر ما رو دوست داشته که کل این کتاب رو به ما داده تا به واسطه اون راه‌ها و نقشه خودش رو بر ما آشکار کنه. و متاسفانه ما یا فوق‌العاده درگیر زندگی زمینی خودمون هستیم که برای خوندن این کلام وقت نمیذاریم و یا وقتی هم که اون رو میخونیم از کنار بسیاری از بخش‌های اون به راحتی میگذریم. مثلا برخی از ما هرگز کتب انبیا رو حتی دست هم نزدیم و یا مثلا از کتبی مثل لاویان که پر از قوانین شریعت به راحتی گذشتیم. البته برای خوندن سیستماتیک یا نظاممند کلام خدا راه‌های زیادی هست که در چند برنامه آینده به برخی از این راهکارها خواهیم پرداخت. اما به طور کلی همونطور که قبلا هم گفتیم، برخی افراد دوست دارن که از پیدایش شروع کنن و کتاب به کتاب پیش برن تا اینکه با خوندن مکاشفه یک دور همه کتاب مقدس رو مثلا در عرض یک سال تمام کنن. که البته اگه شما تا به حال همه کتاب مقدس رو نخوندید، شاید این راه برای شما خیلی چالش برانگیز باشه و وقتی که مثلا به کتابی مثل لاویان برسید وسوسه بشید که دست بکشید و این مطالعه رو نیمه کاره رها کنید. ولی برنامه‌های خوندن کتاب مقدس بسیار دیگه‌ای هم هست که شما میتونید از اونها استفاده کنید تا اینطوری در بخش‌های دشوار کلام خدا گیر نکنید. اما نکته قابل توجه اینه که در نهایت اگه شما ایمانداری هستید که هنوز عادت خوندن کتاب مقدس رو در خودتون پرورش ندادید، شروع به این کار کنید. حتی اگه سرعتتون خیلی کم باشه. و به شما توصیه میکنم که اگر تا به حال مطالعه نظاممند و مرتب کلام خدا نداشتید، برای شروع هدف بزرگ و غیر قابل دسترسی برای خودتون منظور نکنید. مثل خوندن همه کلام خدا در عرض ماه آینده یا 6 ماه آینده و یا حتی در 1 سال آینده. چرا که یواش و یک قرار خوندن بهتر از مطالعه تهاجمی و با سرعته که در وسط راه جا بزنید و اون رو ول کنید. خود من علاقه دارم که همواره در خوندنم در هر نشست هم از عهد جدید بخونم و هم از عهد عتیق. و بر حسب تجربه به نظر من این روش یکی از بهترین روش‌های متعادل و خوب خوندن کلام خداست که میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. یکی از این دلایل اینه که وقتی این دو بخش همزمان با هم خونده میشن، انگار هر کدوم بر دیگری چراغ قوه میندازه و هر یک دیگری رو قابل درک میکنه. در واقع وقتی هر دوی اونها در کنار هم خونده میشن، ارتباط موجود بین اونها بهتر قابل مشاهده است. در این حال خود من زیاد دوست ندارم که مدت زیادی از خوندن اناجیل دور باشم. در اناجیلی که ما روشن‌ترین تصویر از مسیح رو داریم. البته تصویر مسیح در همه جای کلام خدا حک شده. اما در اناجیل این تصویر به شکلی متمرکزتر و واضح‌تر دیده میشه. و اگر هدف اصلی ما اینه که مسیح رو بیشتر بشناسیم و بیشتر به شباهت او در بیاییم، ما باید دوباره و دوباره به اناجیل برگردیم تا همواره شخصیت و اعمال او رو در مد نظر خودمون داشته باشیم. انگامی که ما هم عهد جدید و هم عهد عتیق رو در قرائت روزانمون جا میدیم، با در کنار هم قرار دادن بخشای دشوار عهد عتیق در کنار بخشای از عهد جدید که درک و هضم اونها آسون تره، مطالعه ما صورت متعادل تری به خودش میگیره. شخصی رو میشناسم که از زمانی که به مسیح ایمان آورد تا 28 سال بعد که به نزد خداوند رفت، عادت داشت که در کنار مطالعه مرتبش از عهد عتیق و عهد جدید، هر روز 5 مزمور و 1 هم از کتاب امثال سلیمان رو بخونه. این باعث می شد که او هر ماه موفق به خوندن همه کتاب مزامیر و همه کتاب امثال سلیمان هم بشه. و خب در کنار اونها، او 2 از عهد عتیق و 1 از عهد جدید هم در مطالعه خودش جا می داد. که این هم باعث می شد که او بتونه در عرض 1 یک بار همه عهد عتیق رو تمام کنه و 2 هم همه عهد جدید رو بتونه به طور کامل بخونه. در هر حال روش های زیادی برای خوندن کلام خدا ارائه داده شده. اما نکته اصلی اینه که ما بر حسب شخصیتمون و به مقتضای وقت و شیوه زندگی و ظرفیتی که داریم، برای خودمون باید راهی پیدا کنیم که به طور مرتب و منظم و با تفکر و تعمق بخش‌های مختلف کلام خدا رو مورد مطالعه روزانه قرار بدیم، به طوری که مطمئن باشیم همه کلام خدا رو داریم می‌خونیم. در این حال به شما پیشنهاد می‌کنم که اگه برنامه مطالعه خاصی رو برای خوندن کلام خدا دنبال می‌کنید، هر از گاهی اون رو عوض کنید و برنامه دیگه‌ای رو جایگزین اون کنید. گاهی این باعث میشه که نتیجه بهتری در رشد روحانیتون حاصل کنید و تر و تازگی خاصی در مطالعه خودتون حس کنید. اما روش یا شیوه خوندن کلام خدا معمولاً به 2 یکی روشی که روش میکروسکوپی خونده میشه و دیگری روش تلسکوپی. روش میکروسکوپی روشیه که در اون ما هر روز 1 کوچک از کلام خدا رو انتخاب میکنیم و بر کلمات و عبارات به کار رفته در اون با دقت و توجه تمرکز میکنیم. اونها رو مورد بررسی دقیق قرار میدیم و زیر ذره‌بین میذاریم تا به همه جزئیاتی که در اونجا نوشته شده با دقت بپردازیم. خب ما همیشه در هر نوع مطالعه‌ای باید بر بخش مورد مطالعه تفکر و تعمق داشته باشیم. اما اوقاتی هست که ما ترجیح میدیم که از سرعت معمولی که غالباً در مطالعه خودمون داریم بکاهیم و به قول معروف ماشینمون رو در وسط راه پارک کنیم و با دقت بیشتری بر اون بخشی که توجه ما رو به خودش جلب کرده وقت صرف کنیم. مثل اون چیزی که در این برنامه‌ها در ارتباط با مزمور 119 انجام دادیم. مطالعه‌ای که در اون بخش رو بارها و بارها می‌خونیم. کلمات و واژه‌های مهم اون رو زیر ذره‌بین قرار می‌دیم و می‌خوایم مثلا بدونیم که در زبان اصلی چه معنایی داشتند و یا در فرهنگ اون زمان از چه بار معنایی برخوردار بودند. و به این ترتیب در واقع اون بخش رو مطالعه میکروسکوپی می‌کنیم. یکی از افرادی که خیلی به این نشریه در مطالعه کلام خدا اعتقاد راسخ داشت، چارلز اسپرجن بود. او در نوشتجات خودش میگه بسیاری از مردم دوست دارند که هر روز فصلهای زیادی از کلام خدا رو در مطالعه روزانه خودشان جای دهند. من از آنها در انجام این کار هرگز خورده نمیگیرم. اما من شخصا ترجیح میدهم که تنها در 5 یا 6 در طول روز روح و جان خودم را غرق کرده باشم. تا اینکه در چندین فصل از کلام خدا فقط دستهایم را آبکشی کرده باشم. چه زیباست که در متنی از کلام خدا خود را قوطه‌ور کنیم و بگذاریم آنقدر در روحمان رخنه کند تا جایی که قلبمان از آن کاملا اشباع شود. بله، دل خود را بر کلام خدا متمرکز نگاه دارید و بگذارید همه وجودتان سر تا پا همچون پارچه‌ای که در رنگ فرو رود در کلام خدا غرق شود. چه تشبیه جالبی! و این روش میکروسکوپی مطالعه کلام خدا نام داره که خوبه هر از گاهی اون رو در مطالعه خودمون از کلام خدا به کار ببندیم. اخیراً با خانومی صحبت می‌کردم و او رو به خاطر بحرانی که در زندگیش با اون روبرو بود تشویق می‌کردم که کتاب فیلیپیان رو به این شکل مورد مطالعه قرار بده و به مدت چند هفته خودش رو با اون و حقایق موجود در چهار فصل اون اشباع کنه. مطالعه‌ای میکروسکوپی که شما هم می‌تونید این کار رو بکنید. کتابی مثل کولسیان، افسوسیان و فیلیپیان یا متنی کوچک رو انتخاب کنید و اون رو مثلا به مدت 30 روز دوباره و دوباره بخونید. به کلمات اون خوب دقت کنید و اون رو خوب مورد بررسی قرار بدید و از خدا بخواید که نگرشی عمیق از این بخش به شما عطا کنه. اما سبک دیگه‌ای برای مطالعه کلام خدا هم وجود داره که روش تلسکوپیه. این روشیه که من شخصا از اون هم خیلی لذت میبرم. هرچند که ما در مطالعه کلام خدا به هر دوی این روش‌ها نیاز داریم. با این روش، یعنی روش تلسکوپی، ما سرعتمون بیشتره و سطح گسترده تری از کلام خدا رو تحت پوشش قرار میدیم. و در واقع اون چه انجام میدیم اینه که به دنبال موضوعات کلی و شالوده های اصلی میگردیم تا بتونیم اون سرنخ هایی که از پیدایش تا مکاشف امتداد دارن رو ببینیم. جالبی که سالها پیش دریافتم که جورج مولر، خادم معروف خدا در قرن 19، خادمی بوده که چندین بار در سال کتاب مقدس رو میخونده. او مردی بود که سرش خیلی با خدمت خدا شلوغ بود. مردی که در انگلستان یتیمخانه های بسیاری بنیانگذاری کرد و از 10,000 یتیم نگهداری کرد. بنابراین زندگی بسیار شلوغی داشت. اما او هر طور که شده بود، وقتی رو برای خوندن کلام خدا اختصاص میداد و هرگز حاضر نبود که این وقت فدای چیز دیگه ای بشه. این باعث شده بود که او کلام خدا رو خیلی خوب بدونه و به اون تسلط داشته باشه. داستان این مرد برای من چالشی شد تا من هم به کلام خدا خیلی بیشتر از پیش قدر و ارزش قائل بشم و شناخت بیشتری از اون حاصل کنم. در روش تلسکوپی وقتی که شما کتاب مقدس رو با سرعت بیشتری میخونید، حالا چه یک بار در سال و یا با هر سرعت دیگه‌ای، این باعث میشه که بتونید از دید وسیع‌تری به برنامه کلی خدا نگاه کنید یا به اصطلاح معروف دیدی پانورامیکی داشته باشید. دیدی مثل یک پرنده در حال پرواز که از بالا به محیط پایین خودش داره. درست مثل اینکه به منظره از بالای کوه نگاه کنید. در این صورت شما از اونجا دیدی متفاوت از اونجا از پایین داشتید کسب می‌کنید. وقتی به اون بالا میرید و از اونجا به محیط اطراف نگاه می‌کنید، چیزهایی رو می‌بینید که از پایین نمی‌تونستید ببینید. روش تلسکوپی هم همین کار رو در نگرش به کلام خدا می‌کنه. روش دیگه‌ای که در خوندن کلام خدا ما می‌تونیم هر از گاهی به کار ببندیم، روشی که در اون ما روی یک کلمه خاص یا یک موضوع خاص و یا یک شخصیت کتاب مقدسی تمرکز می‌کنیم و مدتی رو صرف مطالعه اون کلمه، موضوع و یا فرد می‌کنیم که این هم روش بسیار مفیدیه و مطالب زیادی رو به ما آموزش میده. ولی توصیه من به شما اینه که با وجودی که این روش خیلی مفیده و شاید شما رو وا بداره که مدتی خوندن مرتب و زنجیروار خودتون رو متوقف کنید، اما نذارید که این نوع مطالعه مدتی طولانی شما رو از خوندن به شیوه سیستماتیک و متسلسل دور نگه بداره. و این رو همیشه به خاطر بسپارید که با هر روشی که کتاب مقدس رو میخونید در وسط راه ناامید نشید و یأس به دل خودتون راه ندید. به یاد داشته باشید که هر روزی که سر سفره مطالعه کلام خدا می‌نشینید، حتما اون روز شکل یک ضیافت روحانی رو نخواهد داشت. همانطور که هر ناهار و شام فیزیکی هم که ما می‌خوریم یه ضیافت شیک و لذیذ نیست. و واقعیت اینه که برخی از بخش‌ها ممکنه بیشتر از اینکه شبیه شهدی شیرین باشه، انگار بیشتر به گاز زدن به یک تکه مقوا شباهت داره. بخش‌هایی که خوندنشون سخت و دشواره. اما عزیزان، ما این اصل رو هرگز نباید نادیده بگیریم که ارزش و تأثیر کلام خدا در زندگی ما با اونچه که ما تنها در یک روز یا در یک هفته میخونیم قابل مشاهده و قابل لمس نخواهد بود. درست مثل رشد یک کودک. ما معمولا شواهد رشد فیزیکی کودکانمون رو روز به روز نمیبینیم. اما به مرور زمان یهو متوجه میشیم که مثلا شلوارشون براشون کوچک شده و یا آستین‌هاشون برای دستاشون کوتاه. یا فرض کنید قد اونها رو کنار دیوار اندازه میگیرید و روی دیوار اون رو علامت گذاری میکنید و بعد در آخر سال به اون دیوار همون جایی که سال گذشته قدش رو اندازه گرفته بودید نگاه میکنید و متوجه میشید که وای چقدر واقعا قد کشیده و خب واضحه که این تغییرات یک شبه و به طور ناگهانی اتفاق نیفتاده. ما این اصل رو حتی در یک رژیم غذایی متعادل و درست فیزیکی هم می‌بینیم که معمولاً نتیجه اون در یک هفته یا یک روز حاصل نمیشه، بلکه این تأثیرات و فواید همگی در اثر تکرار تغذیه صحیحیه که در طول زمان از انجام اون رژیم غذایی به دست اومده. کلام خدا هم همین گونه است. ما معمولاً فواید اون رو سریع نمی‌بینیم، اما وقتی به گذشته نگاه میکنیم، بعد از یک سال، دو سال یا حتی یک عمر، یهو متوجه میشیم که چقدر رشد کردیم، چقدر در ما تغییر به وجود اومده و چقدر اکنون بیشتر شبیه مسیح فکر میکنیم و شبیه مسیح عمل میکنیم. چرا؟ چون کلام خدا قطره قطره و به شکلی مستمر وارد زندگی ما شده. در این حال جالبه که همونطور که آثار یک رژیم غذایی ضعیف و ناسالم هم یک باره و به سرعت آشکار نمیشه، پیامدهای بد یک رژیم غذایی ضعیف روحانی هم زود خودشو نشون نمیده و در واقع آثار سوء اون در طول زمان مشخص خواهد شد. بله، وقتی که ما کلام خدا رو مرتب نخوریم و از اون تغذیه خوب و مستمر نکنیم، یهویی بیدار خواهیم شد و خودمون رو در وضعیت بد سوء تغذیه روحانی و ضعف خواهیم دید. بنابراین عزیزان، دوباره یادآور میشم. هنگامی که در مطالعه کلام خدا با بخش‌هایی مواجه میشید که به نظر بی‌معنا میرسن و یا در ظاهر به نظر میرسه محتوای روحانی خاصی ندارن که ارزش داشته باشه بر اونها وقت صرف کنید، ناامید نشید و زود جا نزنید و نتیجه گیری نکنید که این بخش به درد نخوره. به یاد داشته باشید که بر حسب دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 ما برای رشد روحانی و رژیم غذایی متعادل روحانی خودمون نیاز به همه بخش های کلام خدا داریم. و این رو هم فراموش نکنیم که چه ما اون بخش ها رو بفهمیم چه نه، چه خوندن اونها آسون باشه یا نه، کلام خدا همچنان سودمنده و همه اون سودمنده. و حتی اون بخشایی که درکشون ثقیله یا به نظر میرسه که نسبت به بخشای دیگه از ارزش کمتری برخوردارن، حتی اونها هم هنگامی که وارد فکر و جان ما میشن تأثیر پاک کننده و رشد دهنده ای از خودشون به جا میذارن. چطور؟ راستش نمیدونم چطور، اما این خاصیت و قدرت کلام خداست که مثل بذری عمل میکنه که در لحظه کاشت به نظر میاد که هیچ اتفاقی نمیفته، اما در طول زمان ثمر میاره. بله، به نظر من خدا حتی در شجره نامه های بلند بالا با اسامی عجیب و غریب روزی پیغامی رو بر ما آشکار خواهد کرد. در نهایت شما رو تشویق میکنم که شما با هر روشی که برای خوندن کتاب مقدس انتخاب میکنید، ولی با خودتون عهد ببندید که به صورت مستمر و نظاممند کلام خدا رو هر روز بخونید و در واقع قلب و جان خودتون رو در معرض اون قرار بدید. در این حال خودتون رو اسیر اون سبک مطالعه یا درگیر جزئیات نحوه خوندن کتاب مقدس نکنید، چون هدف اصلی رو که یادگیری کلام خداست از دست خواهید داد. گاهی افراد بیشتر از این که به اون چه میخونن توجه داشته باشن، تمرکز خودشون رو بر تنها خوندن کلام خدا به عنوان انجام وظیفه میذارن که هرچه سریعتر اون بخشی رو که برای اون روز مقرر شده به پایان برسونن و علامت انجام شد در کنار اون بذارن. در حالی که هدف این نیست که ما با چه سرعتی همه کتاب مقدس رو بخونیم و اون رو تموم کنیم. هدف اصلی اینه که هر روز در خلوتگاهمون با خدا توسط کلامش با اون ملاقاتی داشته باشیم. هدف اینه که کلام زنده و مکتوب خدا در ما جا بگیره و رابطه ای صمیمی با عیسی، اون کلمه زنده خدا در خودمون پرورش بدیم. در آخر این رو هم میخوام متذکر بشم که ممکنه کسی از نظر فکری، الهیاتی و اصول ایمانی که به اونها باور داره، اطلاعاتش کاملا کتاب مقدسی باشه و از اول تا آخر کتاب مقدس رو بشناسه. اما خود مسیح و در نتیجه خدای راستین رو نشناسه. بله، امروزه افراد زیادی هستن که حتی تحصیلات الهیاتی دارن و یا سالها هر یک شنبه در کلیساها حضور داشتن، در جلسات مطالعه کتاب مقدس شرکت کردن یا حتی کلام خدا رو تدریس کردن و اطلاعات زیادی درباره کلام خدا دارن. اونا در پیدا کردن آیات و متون مختلف کتاب مقدس خیلی واردن و راستش شناخت زیادی از حقایق کتاب مقدس دارن. اما خود مسیح رو نمیشناسن. اونا در رابطهشون با او رشد نکردن و این شناخت هیچ تأثیری بر زندگیشون نداشته. دانشی که تنها مربوط به ذهنشونه اما هرگز به قلب و دست و پاهاشون نفوذ نکرده و زندگیشون رو تغییر نداده. این موضوع من رو به یاد سخنانی میندازه که عیسی به فریسیان زمان خودش گفت. اونها همه‌شون متخصص الهیات بودن و کلام خدا رو کاملاً میشناختن. اما عیسی در انجیل یوحنا فصل 5 آیات 37 و 38 به اونها گفت که شما هرگز صدای پدر رو نشنیده اید و کلام او در شما ساکن نیست. آیا میدونید اونها چه فکری درباره مسیح کردن؟ بله اونها با خودشون فکر کردن که این آدم عجب جرأتی داره. او یک کارگر طبقه متوسط ساده است. هیچ وقت به مدرسه الهیات نرفته و حالا این اومده و به ما میگه که خدا رو نمیشناسیم و کلام او در ما ساکن نیست. جالبه که عیسی ادامه میده و به اونها در آیات 39 و 40 میگه که شما کتب مقدس رو با دقت مطالعه میکنید اما نمیبینید که این کتب همگی در واقع درباره من شهادت میدن و بنابراین نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که شما نمیخواید نزد من بیاید تا حیات بیابید. به عبارت دیگه شما منو که اصل مطلب هستم اصلا ندیدید و بنابراین اصل مطلب رو از دست دادید و افرادی هستید که کله های خودتون رو با دانش پر کردید اما از رابطه قلبی با من غافل موندید. و عزیزان این پیغام میتونه خطاب به من و شما هم باشه. من و شما هم باید به این هشدار توجه کنیم که نکنه هدف اصلی مطالعه کتاب مقدس رو گم کنیم. نباشه که این کار فقط به عنوان وظیفه‌ای باشه که باید خب اونو انجام بدیم تا در آخر روز در لیست وظایفمون در کنار اون یک علامت انجام شد بزنیم و بس. باشه که هدف اصلی ما از خوندن کلام این باشه که در اون عیسی را ملاقات کنیم. بله او هدف اصلی این تلاش ما باشه. پس ما مواظب باشیم که این هدف هرگز از نظرمون محو نشه. چرا که این خوندن کلامه که ما رو کمک میکنه که به سوی مسیح هدایت بشیم. بنابراین همیشه وقتی کلام خدا رو باز میکنید تا اون رو بخونید، این سوال رو از خودتون بپرسید که این قسمت چطور میتونه به من کمک کنه تا خدا رو بشناسم؟ و دعا کنید و به خداوند که صاحب این کلامه بگید ای خداوند، اون چرا که من میخونم تبدیل به حقیقتی زنده در زندگیم کن. اون رو جون بده و در زندگیم واقعی کن. و هرگز از یاد نبرید که این کلام قدرتمنده، کلامی زنده و در حین مطالعه مستمر اون که با دعا عجین شده، این کلام قادره که زندگی شما رو کاملا متحول کنه و تبدیل ببخشه. خداوند رو اعتراف میکنیم که حتی بهترین شناختی که ما میتونیم از تو در کلامت کسب کنیم، شناختی محدوده. و همونطور که پولس رسول میگه، اکنون در این جسم محدود زمینی ما تو رو مثل تصویری تار در آینه میبینیم. ولی سپاسگزار تو هستیم که روزی فرا خواهد رسید که چشمان ما تو رو رو در رو خواهند دید و تو رو به طور کامل خواهیم شناخت و در اون وقت چیزهایی رو که اکنون نمیفهمیم خواهیم فهمید و تو رو اونطور که هستی خواهیم دید و برای همیشه با تو خواهیم بود. شکرت ای خداوند. شکر. آمین.
آمین. باشه که عادت خوندن منظم، دقیق و همراه با دعا و تعمق هر روز در کتاب مقدس بیشتر از پیش در ما شکل بگیره تا مسیح رو در صفحات کلام خدا ببینیم و به این ترتیب او را بیشتر از پیش بشناسیم و این شناخت زندگی ما رو هر روز متحولتر و متحولتر کنه. از شما دعوت میکنیم که در سری برنامه های ما در کلام خدا و کلام خدا در ما دوباره با ما همراه بشید تا به فواید بیشتر این گنج آسمانی پی ببریم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیاکن.org مراجعه کنید.